أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهات مورد بحث در مسئله هفت در حکم امه از جهت ستر در صلات مربوط به این بود که مرحوم سید فرمودن مبعزه کل حره هست مطلقا، همونطور که بر حره لازم هست ستر رأس شعر به اونو، امه مبعزه هم همین حکم را دارد، مثل امه غیر مبعزه نیست که ستر رأس و شعر و عنق لازم نباشه. کلام در دلیل بر این مدعا بود. اصل این مدعا در کلام مرحوم حکیم آمده است که اتفاقا ظاهرا به حسب ظاهر مورد اتفاقه، کلام در دلیل بر این مدعا بود. در مجموع به سه وجه استدلال شده برای این مدعا که امه مبعزه مثل حره هست. دلیل اول، به وجه اول این بود که بر اساس اطلاقات ستر رأس و شعر علی المرء مطلقا لازم هست. اطلاق این ادله اقتضا می کرد که مرء چه حره باشد، چه امه باشد، چه مبعزه باشد، در امه بین اقسام امه هیچ فرقی در این جهت نیست که یجب ستر رأس شعر و اونو. همون ادله‌ای که قبلا اشاره شد که در باب بله در همون روایات باب 28 بود که از اونها استفاده می شد که مرعه باید در نماز اقصال غنا بکنه، مثل همون سعیه علی ابن جعفر، سعیه زراره، امثال این ادله بود. اطلاقات اقتضا می کند لزوم سر علا کل مرعتن. دلیل مخصص گفتن فقط امه را خارج کرده است. دلیل مخصص که در باب 29 از ابواب لواصم مصلی آمده است، در دلیل مخصص اینطور ذکر شده که لیس علی الامته غناء، بر امه غناء تغنا و اخذ الخمار لازم نیست. اون چرا که به وسیله دلیل مخصص خارج شده است از اطلاقات عنوان امه هست که روایاتش قبلا خونده شده در صحیح محمد مسلم حدیث اول باب 29 و صحیح عبدالرحمن بن حجاج حدیث 2 و امثال این روایات. عنوان امه اون مقداری را که شامل می شود از تحت اطلاقات اون موارد را خارج می کنه، ولی اون مقداری که شامل نمی شه باقی در تحت اطلاقاته. گفته شده به این که با توجه به این که امه به نص و الفتوا منصرف هست از مبعزه و شامل مبعزه نمی شود، بنابراین امه مبعزه باقی در تحت اطلاقات هست که اقتضا می کردن لزوم ستر شعر و رأس و عنق را. این وجه اول که دیروز هم اشاره شد در کلمات مرحوم صاحب جواهر آمده، از کلام مرحوم محقق قمی در غنایم استفاده میشه، در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم این وجه آمده است. و بعضی از مقدمات اون مقدمه اصلی در این وجه اول از کلام اعلام دیگر مثل مرحوم صاحب مدارک هم استفاده می شود. این که عنوان امه شامل نمی شود مبعزه را، این مقدمه در کلام مرحوم صاحب مدارک هم آمده است که عنوان امه شامل مبعزه نیست. این وجه اول برای این که مبعضه حکم حره را دارد. اونی که اساس این وجه اول را تشکیل می دهد، اون مقدمه مهم در این وجه، همینه که آیا امه شامل مبعضه می شود یا اینکه منصرف از مبعضه است. تمامیت این وجه اول متوقف بر این مطلب هست که امه شامل مبعضه نباشد، عنوان امه اختصاص داشته باشد به زنی که تمام او مملوک هست، ولی زنی که بعضش مملوکه بعض دیگرش آزار شده به این امه گفته نمیشه. اساس یعنی تمامیت استدلال متوقف بر این هست و این مقدمه هم همونطور که اشاره شد فی الجمله در کلمات اعلام متقدم و متأخر آمده است. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که این انصراف و اختصاص امه به خصوص امه مملوکه به تمام واضح نیست. اینطور نیست که عنوان امه فقط اختصاص داشته باشه به زنی که تمامش مملوکه، عنوان بلکه شامل مملوک به لحاظ بعض از در بعض از در نسبت به بعض هم عنوان امه شامل می شود. بله در مثل عنوان حره، حر و حره آزاد در مرد، حره در زن، اون انصراف اونجا قابل قبوله، یعنی که کسی آزاده تمامش باید آزاد بشه و الا اگه بعضیش آزاد باشه به اون نمیگن آزاده. ولی عنوان امه، عنوان امه و کنیز اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به مملوک به تمامه، به تمام سهامش، بلکه شامل اونم میشه، مخصوصا با توجه به این که مبعض بودن امه در همه موارد مسبوق به این هست که امه مملوک به تمامی بوده، بعد اول مملوک به تمامی بوده بعد شده مبعضه، حالا یا از طریق مکاتبه یا غیر مکاتبه بله تبدیل شده به امه مبعضه. مثلا امه ملک یک شخصی بود، بعد نصفش مثلا به دیگری فروخته شده، اون شریک اومده سهم خودش رو آزاد کرده، این میشه از موارد امر مبعضه. در نوع موارد یعنی کلن شد اینطور باشه که بله مبعضه بودن طبیعی در ملکیت در امر مسبوق به اینی که تمامش مملوکه. آیا از نظر عرفی مثلا اینطوره که امه تا وقتی که تمامش مملوک بود به او امه گفته میشد، کنیز گفته میشد، ولی الان که نصفش آزاد شده نصف دیگه از امه بودن خارج شده خیلی واضح نیست، بلکه اینطور به نظر میرسه که نه عنوان امه صادق هست تا وقتی که تمامش آزاد بشه، اگر بخشی از او هنوز مملوک باقی بمونه عنوان امه همچنان بر او سر میکنه. اینطور نیست که به آزاد شدن بعض از نظر عرفی این زن از عنوان امه خارج شده باشه. اشکال در وجه اول اینه. وجه دوم برای اینکه المبعضه کل حره هست، صحیحه محمد ابن مسلم حدیث هفته از باب 29 هست که این صحیحم یه صدری داشت یه ذیلی داشت. صدر صحیح هم در فقیه ذکر شده بود، هم در علل هم در کافی صدر سند صحیح داشت، ولی ذیل این روایت محمد بن مسلم که در مورد ام ولد بود، ذیل نقل زیل منحصر بود به فقیه که اشکال سندی داشت، از جهت اینکه مرحوم صدوق به سندش از محمد ابن مسلم نقل کرده که اون سند مشکل داشت، ولی صدر این روایت محمد ابن مسلم هم در فقی نقل شده، هم در کافی، هم در علل، در سند صدر نسبت به صدر اشکال سندی نبود. در صدر روایت محمد بن مسلم، در صدر روایت محمد بن مسلم آمده است که حدیث هفت باب 29 محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی الامت غناء فی الصلاة ولا علی المدبرت غناء فی الصلاة ولا علی المکاتبت اذا اشترت علیها مولاها غناء فی الصلاة. در مکاتبه مشروطه غنا لازم نیست، در مکاتبه مشروطه صدر و رأس و شهر لازم نیست، غنا لازم نیست. مکاتبه مشروطه چه عملی هست؟ در خود روایت توضیح داده شده مکاتبه مشروطه در مقابل مکاتبه مطلقه هست. مکاتبه مطلقه اینه که عمه با مولایش قرارداد ببندد، قرارداد مکاتبه را ببندد به این که هر مقدار از مال الکتابه را که ادا بکنه به اون مقدار آزاد بشود، نصف مال الکتابه را بدهد نصفش آزاد میشه. ولی مکاتبه مشروطه اینه که نه، مولا در قرارداد مکاتبه شرط میکنه با عمه که این مقدار مال الکتابه باید داده بشه و تا وقتی تمام مال الکتابه ادا نشد هیچ قسمتی از عمه آزاد نمیشود. این مکاتبه مشروطه است که در روایت هم همین توضیح آمده است. وهیه مملوکتون حتی تعدی جمیع مکاتبت ها، تا تمام مال المکاتبه را ادا نکنه این زن آزاد نمیشه، بلکه هیچ قسمت آزاد نمیشه. خب در این روایت فرموده است که مکاتبه اگر مشروط باشد غنا ندارد، تغییر شده است عدم وجوب غنا، عدم وجوب صرف به این در مکاتبه به این که مشروطه باشد، به شرط این که مشروطه باشد غنا ندارد. تقریب استدلال اینه که تقریب مکاتبه در این صحیحه به این که مشروطه باشد، که مکاتبه مشروطه مکاتبه است که هیچ مقداری از او آزاد نشده، آزاد شدنش مشروط به ادای تمام مال الکتابه است، این تغییر مکاتبه به اینکه مشروطه باشد اقتضا میکند که اگر مکاتبه مطلقه باشد، مکاتبه مطلقه باشد که بعضی از مال الکتابه را هم داده و به خاطر ادای بعض مال الکتابه مقداری از او آزاد شده، مباعزه هم شده، ولی در این حال در این صورت که اگر مکاتبه مطلقه باشد که نصف که بعضی از مال الکتابه را ادا کرده، این باید صدر داشته باشد، غنا باید داشته باشد. در قسمت نفی وجوب مقید شده است عدم الوجوب، عدم وجوب غنا به مشروط بودن. مقتضای تقیید به مشروط بودن اینه که اگر مکاتبه مطلقه بود به بعضی از مال الکتابه را داد که مباعزه باشه، اون دیگه عدم الوجوب نیست، بلکه در اون مورد وجوب الغنا است، وجوب الصرف. این وجه دوم برای اینکه مکاتبه، وجه دوم برای اینکه عمه مبعزه مثل حره است، بر او عقض الغنا سطر الرأس و سطر الشهر لازم است. این وجه دوم. وجه سوم که به او استدلال شده معتبره حمران بن اعین است که حدیث 12 از باب 28 است. بله، این دلالتش از این جهت مشکلی ندارد. شاید که نیست که از کجا بند از کجا بشه غیر غالب؟ غیر غالبی نیست که عمل دو قسم، مکاتبه دو قسم دیگه، مکاتبه دو قسم دیگه، مقتضای تقیید به ایزان نه اینجور نیست، تقیید اونم به قضیه شرطیه هست دیگه، ازا کانن مشروطه مفهوم شرط اقتضا میکنه که در غیر مورد شرط اون حکم منتفی بشه، یعنی عدم الوجوب تبدیل به وجوب بشود. وجه سوم روایت همران ابن اعین هست که حدیث 12 از باب 28 هست. وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن همران ابن عن حمزه ابن همران. بله تعبیر شده معتبر همران ابن اعین، نه حمزه ابن همران ابن اعین. عن حمزه ابن همران عن احد ما علیه السلام قال سألتو عن الرجل اعتق نصف جاریته، مردی نصف جاریه خودش را آزاد کرده، این جاریه شده مبعزه. قلتو فتغتی، حدیث ادامه داره، الی ان قال قلتو فتغتی رأسها منه حین اعتق نصفها، حالا که نصفش آزاد شده اما مبعزه شده، آیا باید از این مولایش سرش را ببوشاند؟ بله از مولا باید سرش را ببوشاند از باب ستر در مقابل اجنبی. امام علیه السلام به حسب این روایت فرمودن نه، باید سرش را ببوشاند و در نمازش هم باید با خمار نماز بخواند، هم در نسبت به اجنبی باید ستر و رأس داشته باشد، هم نسبت به نماز باید با خمار نماز بخواند، یعنی ستر رأس و شعر داشته باشد. قال نعم و تسلی هی مخمرت و رأس. خب این روایت من حیث و دلاله واضح هست، دلالتش که عمه ای که نصفش آزاد شده این باید در نماز خمار داشته باشد، رأس و شعر را بپوشاند. از جهت سندی در مورد همران ابن اعیا، بله حمزه ابن همران، توثیق خاص وارد نشده، ولی با بعضی از مبانی عام توثیق در رجال قابل توثیق هست حمزه ابن همران. مرحوم آقای تبریزی از راه قاعده توثیق معارف حکم کرده است به وثاقت همران ابن اعیان، بله فرمودن این حمزه ابن اعیان من المعارف التي يقرب رواياتها قرابه 60 فقد روا عنها الاجلا ولم يرد في حقيقتها. قاعده توثیق معارف را در مورد حمزه ابن همران پیاده کردند. علاوه بر این قاعده توثیق معارف، از راه قاعده توثیق مشایخ ثلاثه هم میتوان حکم به وثاقت حمزه ابن همران کرد، چون صفوان ابن یحیی از او روایت داره و ابن ابی عمیر هم از او روایت داره، بر اساس اون قاعده توثیق مشایخ ثلاثه میشود میتوان حکم به وثاقت حمزه ابن همران کرد. پس این روایت سوم من حیث دلاله دلالتش مشکلی نداره، من حیث سند هم معتبر شده. این سه تا وجه دلیل برای این مدعا بود که مشهور و معروف، بلکه به حسب تعبیر مرحوم حکیم در مستند کانه اتفاقی بوده که المبعزتو کل خره هست. ولی در مقابل این سه وجهی که ذکر شده برای لزوم ستر رأس و شعر در عمه مبعزه، مشکلی که وجود داره اینه که در مقابل ما یک روایت معتبری داریم که در اون روایت معتبره آمده است که بر خره لازم هست که ستر رأس در صلات داشته باشد، اخذ الغنا خمار بر خره لازم هست. از اون روایت استفاده می شود که اون زنی که بر او ستر رأس لازم هست خره هست، فقط بر خره لازم هست که ستر رأس داشته باشد. خب من المعلوم که مبعزه مستاق خره که نیست، عنوان خره همونطور گفته شد انصرافش به اختصاصش به زنی که هیچ قسمتی از او بله مملوک نباشد واضح هست، جای مناقشه نداره. خب در اون روایت که روایت یونس ابن یعقوب باشه، موضوع وجوب ستر رأس بشر منحصر شده است در خره، مبعزه که حره نیست، پس باید در مبعزه قائل به عدم وجوب سرد بشیم. روایت یونس بن یعقوب بله در باب 28 از ابواب بله در باب 28 از همین ابواب لواس مصلی هست. در حدیث 4 باب 28 از ابواب لباس مصلی که مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از یونس بن یعقوب، بله به اسنادش از یونس بن یعقوب، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد، قال نعم، مرد میتونه در یک لباس در یک صبح نماز بخواند، اکتفا بکند به یک صبح در نمازش؟ امام علیه السلام فرمود بله. قال قلت فل مرعه، زن چطور؟ زن میتونه اکتفا بکنه؟ در جواب امام علیه السلام فرمود لا ولا یسلا للحرته اذا حازد الا الخمار، برای زن حره بدون خمار نماز خوندن صحیح نیست، باید حتما خمار داشته باشه، یعنی به صوب واحد به صوب به قمیص نمیتواند اکتفا بکند، الا الله تجده، مگر اینکه نداشته باشه. اون حساب دیگه در موارد اضطرار و عدم تمکن حرف دیگه ایه، ولی در فرض اختیار و تمکن باید با خمار نماز بخواند. خب در این روایت من حیث و سند مرحوم صدوق این روایت را به سندش از یونس بن یعقوب نقل کرده. سند مرحوم صدوق به یونس بن یعقوب مشتمل بر اجلا هست، فقط شخصی که در اون سند محل اشکال هست حکم ابن مسکینه، چون مرحوم صدوق در مشیخه فرموده اونی را که ما از یونس بن یعقوب نقل میکنیم، این سند من اینه که از پدرم نقل میکنم، از سعد ابن عبدالله، از محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، از حکم ابن مسکین، از یونس ابن یعقوب. نسبت به حکم ابن مسکین توثیق خاص وارد نشده، ولی این شخص هم بر اساس بعضی از مبانی عام رجالی قابل توثیقه. مرحوم آقای خویی در همین جا در همین بحث فعلی از راه رجال کامل و زیاره حکم به وثاقت او کرده، فرموده این شخص ثقه است چون در رجال کامل زیاره واقع شده. البته همونطور که مقرر اشاره کرده، مرحوم آقای خویی از مبنای سابقشون در رجال کامل زیاره عدول کردن، قبلا همه افراد واقع در رجال کامل زیارات را ثقه می دونستن، ولی نظر اخیرشون این بود که فقط مشایخ بلا واسطه ثقه هستن و این حکم ابن مسکین هم جز مشایخ بلا واسطه نیست بلکه معل واسطه است. روی حساب این راه مرحوم آقای خویی به نظر اخیر خود مرحوم آقای خویی تمام نیست، چون این حکم ابن مسکین شیخ بلا واسطه ابن قلوی نیست، ولی غیر از این مبنا مرحوم آقای تبریزی باز از راه رجال از راه قاعده توثیق معارف نسبت به حکم مسکین حکم به وثاقت کرده. اون قاعده توثیق مشایخ ثلاثه هم در حکم مسکین پیاده می شود، چون ابن ابی عمر از او روایات داره، روایات متعددی داره، بلکه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم در بعضی از موارد از او روایت داره. یک موردش که قطعی هست که بزنطی از او روایت داره از حکم ابن مسکین. بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه حکم به وثاقت این حکم ابن مسکین میشه، در مجموع این روایت میشه معتبره، یا به تعبیر بعضیا روایت صحیحه میشود، یا مصححه یا صحیحه، علایال روایت معتبر است، معتبره یونس بن یعقوب. این مشکل ایجاد میکنه در مقابل اون ستا ورد، چون تقیید موضوع وجوب سطر رأس و اخذ الخمار به حره اقتضا میکنه که بر غیر حره سطر رأس لازم نباشه، اما مبارزه حره که نیست که مساق غیر حره است. کل من لم تکن حره بر او سطر لازم نیست، سطر فقط بر سطر و رأس و رقبه فقط بر حره لازم است. تقیید مرعه به حره بودن اقتضا میکنه که حب در غیر حره وجوب و سطر رأس نباشد، بلکه عدم وجوب سطر و رأس باشد. این تقریب استدلال به روایت یونس بن یعقوب برای اینکه در عمه مبعزه سطر رأس لازم نیست، برخلاف اون سه تا دلیلی که قبلا ذکر شده بود. مقتضای اون سه تا دلیل این بود که بر عمه مبعزه سطر رأس لازم هست کل حره. آیا این روایت یونس بن یعقوب با این تعبیراتی که در این روایت به کار رفته مشکل ایجاد میکنه در مقابل اون روایات ثلاثه که رفعیت بکنیم از اون روایات و قائل و از اون بله نتیجه میشود که از اون اطلاقات رفعیت بکنیم و حکم بکنیم در وجوب در عمه مبعزه و عدم وجوب سطر رأس، یا اینکه مشکل ایجاد نمیکنه نسبت به
مبعزه بهش به چه
نکتی
حره نمیگن؟
این دیگه چیز عرفی هست دیگه، در حره میگن حره، در حره عمه مبعزه یقینا مساق حره نیست، اینجا عیب نداره. حالا عیب نداره در عمه مبعزه، حالا عرض کردم، حالا در حره مسلمه، در حره مسلمه، عنوان حره زن آزاد یقینا به عمه مبعزه گفته نمیشه، اینش که جای اشکال نیست که این دیگه اونی که در روایت یونس بن یعقوب اومده حره است. بله اگه کسی در عمه همینو بگه عمه اطلاق نمیشه، اون وجه اول درست میشه، ولی دلیل برای اون فقط وجه اول که نبود، که دلیل برای این که المبعزه کل حره فقط وجه اول که نبود، دو تا وجه دیگه بود. حالا وجه اول از دست بره، دو تا وجه دیگه سر جاش هست دیگه. نسبت به عمه جای تردید، جای تشکیک هست، ولی نسبت به عنوان حره کسی یعنی جای تردید نیست. عنوان حره یقینا زن آزار گفته نمیشه. خب پس این کلام در اینه که آیا این روایت یونس بن یعقوب به خاطر این تقیید به حره این بله باعث می شود که حکم اختصاص پیدا کنه به حره و غیر حره، چه عنوان عمه برای صادق باشد چه نباشد، کل من لم تکن غیر حره وجوب سطر رأس نداشته باشه یا نه. خب معلومه که استدلال به این روایت یونس بن یعقوب برای اینکه در عمه مبعزه سر لازم نباشه مبتنی هست بر اینکه این کلمه حره که در این روایت ذکر شده، ذکر حره در اینجا مفهوم داشته باشه، اقتضا بکنه که حکم اختصاص داره به حره. مفهومش این است که در غیر حره ثابت نیست، مبتنی هست دلالت روایت یونس بن یعقوب برای تقیید اطلاقات مبتنی است بر مفهوم داشتن این کلمه حره که در اینجا ذکر شده. آیا مفهوم دارد که به مفهومش دلالت بکنه بر عدم وجوب سطر رأس و شعر در غیر حره، یا مفهوم نداره؟ نسبت به اینکه مفهوم داره مناقشه شده، اشکالات متعددی شده برای اینکه این روایت یونس بن یعقوب در این قسمت حره مفهوم نداره. دو تا اشکال در کلام مرحوم همدانی ذکر شده که یکی از این دو یا به صورت مجمل در کلام مرحوم حکیم همین اشکالات مطرح شده، ولی به اجمال یه اشکال سومی هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده. اشکالی که در کلام مرحوم همدانی ذکر شده برای اینکه این مفهوم نداره، این روایت یونس بن یعقوب مفهوم نداره، فرمودن که خب این روایت بخواهد دلالت بکنه بر تقیید این مطلقات و باعث بشه که ما از مطلقات رفعیت بکنیم، متوقف بر اینه که این وصف حره‌ای که در اینجا ذکر شده مفهوم داشته باشه، و الا به لحاظ منطوقش با اون روایات با اون مطلقات که تنافی نداره. تنافی در ناحیه مفهوم است. آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ فرموده است که این مفهوم نداره، این صفت وصف مفهوم نداره، مخصوصا صفت و وصف مفهوم نداره، مخصوصا در مثل این صحیحه که وصف معتمد بر موصوف نیست بلکه غیر معتمد بر موصوف هست، که از اون تعبیر به لقب میکنن، میگن وصف اگه معتمد بر موصوف باشد این عنوان وصفه، ولی در غیر معتمد بر موصوف عنوان لقب بهش گفته میشه. اینجا اکم فاسقون، حتی عنوان فاسق ولو وصف هست، در حقیقت رجل فاسق هست، ولی چون موصوفش که رجل باشه ذکر نشده، این عنوان لقب به او اطلاق میشه. در محل کلام هم اینجور دیگه ذکر نشده است، موصوف به این حره ذکر نشده، نفرموده علی المرأت الحره. اگر میفهمون مرأه حره، این میشد وصف، وصف اصطلاحی، ولی مرأه که ذکر نشده، وصف غیر معتمد بر موصوف میشود مصداق لقب. مرحوم همدانی فرمودن که وصف مفهوم ندارد، یعنی کلن مفهوم نداره، ما قائل به مفهوم برای وصف نیستیم، مخصوصا در مثل این مواردی که وصف معتمد بر موصوف نیست، که اصطلاحا به این موارد گفته می شود از موارد لقب هست. این اشکال مرحوم اشکال اول مرحوم همدانی. مرحوم آقای حکیم هم در جواب از این این تقیید به روایت یونس بن یعقوب و مفهوم داشتن روایت یونس بن یعقوب فرموده این روایت یونس بن یعقوب موجب تقیید اطلاقات نمی شود تا ما در مباعظه بگیم اطلاقات کنار میره، نوبت به اصل عملی می رسد، بلکه این تقیید به حره در بعضی از نصوص، یعنی همین روایت یونس بن یعقوب، نهایت اثری که دارد اینه که دیگه خود این روایت را از اطلاق می اندازد، خود این روایت یونس بن یعقوب را از اطلاق نسبت به مباعظه می اندازد، چون درش حکم رو حره رفته، مباعظه هم که لیس حره دیگه، و این با این روایت نمیتوان ما حکم مبعزه را درست بکنیم، ولی مانع از اطلاق در بقیه روایات نمیشود، مانع از اون روایت علی ابن جعفر صحیح زراره که فرمودن که بر هر زنی لازم هست که ستر رفت و شعر بکنه، مانع از تمسک به اون اطلاق نمیشه. فرمودن این روایت یونس بن یعقوب ما فی بعض النصوص من التقييد بالحره لا يوجب تقييد غيره بها كي يرجع في المباعظه الى الاصل، بل انما يوجب سقوط اطلاق ذلك النص بالخصوص. فقط این روایت رو از این اطلاق، این تقييد فقط اثرش اینه، شبیه اون چیزی که در بعضی از روایات مثلا استصحاب گفته شده که بعضی از روایات ذیل داره، ولکن انقذه به یقین آخر، لا تنقذ الیقین به شک ولکن انقذه به یقین آخر، بعضی از روایات ذیل نداره. اونجا گفتن که اون روایاتی که ذیل داره این در اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه به خاطر معارضه صدر و ذیل، ولی اون روایاتی که مطلق هست این ذیل رو نداره، اون دیگه شامل میشه دیگه. صرف اینکه ذیل داره باعث نمیشه که روایات مطلقه دیگر را از اون حالت اطلاق بیاندازه. در محل کلام هم مرحوم آقای حکیم یه چیز مطلبی فرمودن این اینطور نیست که مفهوم داشته باشه، حاصل فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که این مفهوم نداره که بتواند با مفهومش تقیید بکنه اون اطلاقات را، فقط اینکه ذکر شده این عنوان حره باعث میشه که این دلیل مباعظه را شامل نشود، حکم مباعظه از این دلیل استفاده نشود. این فرمایش مرحوم همدانی و اون چیزی که از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده میشه که ظاهرا نظر مرحوم آقای حکیم هم به اینه که این از باب این که وصف غیر معتمد بر موصوف هست و داخل در عنوان لقب هست، از این جهت این روایت مقید حساب نمیشود. عنوان این بله اشکال اول در مفهوم داشتن این روایت یونس ابن یعقوب. ممکن از این اشکال جواب داده بشه به این که فی حد نفسیهی قضایای وصفیه مفهوم ندارن. این بحثش خب موکول به محلش در اصول هست که در اونجا ممکنه گفته بشه که نه، قضایای وصفیه مفهوم داره، قید مفهوم داره، بر اساس مفهوم داشتن هر قیدی قضیه وصفیه مفهوم دارد، الا در جایی که قید قالبی باشه و قالبی بودن هم اگر احراز نشه به مفهوم وصف میتوان اعتماد کرد. ولی از جهت اینکه مورد از قبیل وصف غیر معتمد بر موصوف هست و از مصادیق لقب هست لا وصف اصطلاحی، نسبت به این قسمت جوابی که داده میشه از این اشکال اینه که در این روایت ولو در کلمه حره چسبیده به حره عنوان مرعه ذکر نشده، نفرمودن علل مرعتل حره، به صورت سری در قبل از کلمه حره مرعه ذکر نشده، ولی این از موارد وصف غیر معتمد بر موصوف نیست، بلکه از موارد وصف معتمد بر موصوف است. چون سؤال سائل از ابتدا این بود که آیا مرد می تواند به یک ثوب به قمیص اکتفا بکند یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که بله می تواند اکتفا بکنه. بعد از این سوال یونس ابن یعقوب پرسید که مرعه چطور؟ مرعه می تواند اکتفا بکند یا اینکه مرعه با رجل فرق داره؟ امام علیه السلام در جواب سوال دوم او فرموده است که نه، مرعه با رجل فرق داره. در همین مقام که نفی مساوات بین مرعه و رجل باشه، در همین مقام در ادامش برای توضیح بیشتر وقتی بفرماید که الحره لا یسلع اذا حازد، این برای او بله لا یسلع برای نماز الا اینکه خمار داشته باشه، از این عبارت استفاده میشه که یعنی همون مرعه حره دیگه. فرموده لا والحرته لا تسلع له، یعنی همون مرعه حره. ولو دیگه لازم نبود که دوباره کلمه مرعه را امام به صراحت اینجا بیاورد تکرار بفرماید، همون مطلب قبلی است. این مورد از موارد لقب نیست، از موارد وصف غیر معتمد بر موصوف نیست، بلکه از موارد وصف معتمد بر موصوفه. روی این حساب بنابر مبنای مشهور که قضیه وصفیه مثل قضیه شرطیه مفهوم داره، این مورد هم این تعبیر، این عبارتی که الحره لا یسلع الا با خمار نماز بخوند، این قضیه مفهوم دار میشه. پس اشکال اول به مفهوم داشتن قضیه این تعبیر حره، تقلید به حره تمام نیست. اشکال دومی که در کلام مرحوم همدانی آمده است در همین مفهوم داشتن اینه که حتی فرمودن حتی اگر ما قائل به مفهوم برای وصف بشویم، قائل به این بشویم حتی وصف غیر معتمد بر موصوف مفهوم داره، ولی در این روایت اون مقداری که استفاده می شود از مفهوم این قره اینه که بر عمل لازم نیست، نفی میکنه وجوب و سس را بر امه. مبعزم که مصداق امه نیست دیگه، بر اساس اون چی که در وجه اول گفته شده مبعزم که مصداق عملی. اون مقداری ولو مفهوم داره، ولی اون مقداری که از مفهوم این روایت استفاده میشه فقط عدم وجوب سعد بر عمه هست. فرمودن فهوه علا تقدیر الحجیه لا یسلا لتقیید المطلقات الا به نسبت الال امت الا به نسبت الال امه که امه هم المنصرفت عن المبعزه، امه هم از مبعزه منصرفه. و این مفهوم داشتن که نفی حکم در غیر مورد وحث بکنه در همین حد امه هست. امه هم که در مورد عنوان امه هم که بر اساس وجه اول گفته شده که منصرف از مبعزه. چرا؟ فرمودن لأنها به خاطر اینکه عنوان امه هیل مقابلتو للحره التي ينسبق الى الذهن ارادتها من المفهوم على بله ارادتها على تقدیر تسلیمی، به خاطر اینکه از کل عنوان امه مقابل حره عنوان امه است. اگه حکم اختصاص به حره پیدا بکنه و نفی از غیر حره بشه، یعنی نفی از مقابل حره، مقابل حره چیه؟ اونی که اندل اطلاق از به عنوان مقابل برای حره به ذهن می آید فقط عنوان عمه هست. پس این روایت مفهوم هم داشته باشه، مفهوم این می شود که بر عمه وجوب سخت نیست، نه اینکه و عنوان عمه هم که فرض این که شامل مبعزه نشده. این هم جواب دوم یا اشکال دوم به مفهومی است که در اینجا گفته شده. نسبت به این اشکال هم بله که این از این جهت هم مفهوم داره، جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که ولو عنوان حره در اینجا به خصوصی ذکر شده، با توجه به اینکه اون وصفی که ذکر شده عنوان حره است، این وصف هم همونطور که قبلا توضیح داده شد وصف معتمد بر موصوفه، المرأت الحره که انه امام فرموده باشد المرأت الحره لیس علی المرأت الحره. خب این حره، این وصف در اینجا مثل سایر الاوصاف هست، همونطور که در مورد عنوان عادل مثلا اگه تغییر شده باشه حکم به عنوان عادل، اکرم العالم العادل، تغییر حکم موجود حکم به عادل اقتضا میکنه که غیر عادل من لم یکن عادلا، این حکم در مورد او ثابت نباشه. چطور در بقیه اوصاف اینطور گفته میشه که حکم برای غیر عادل هست؟ کل من لم تکن عادلا، من لم یکن عادلا، هر چیزی که عنوان عالم برای صادق باشه و عنوان عادل برای صادق نباشه مقتضای مفهوم، مقتضای غیر و دلیل مخصص، با همون توضیحی که مرحوم آخوند در بحث عام و خاص دادن که قضیه دلیل مخصص اقتضا میکنه که حکم عام اختصاص پیدا بکنه به هر موضوعی که به هر شیئی که عنوان عام برای صادق باشد و لم یکن من افراد الخاص. به همون توضیح با همون تقریب در محل کلامم اگر امام بفرماید بر مرعه حره لازم هست، یعنی مرعه ای که لم تکن حره عنوان حره برای صادق نباشد، این وجوب و سطر رأس و شر ندارد. اینکه بگوییم خصوص عمه از این اراده شده در ناحیه نفر، خصوص عمه اراده شده، این وجهی نداره. اگه این مطلب رو کسی ملتزم بشه در بقیه موارد هم باید شبیه همین رو ملتزم بشه. در اکرم العالم العادل باید بگیم اونجایی رو که فقط عنوان فاسق نفی میکنه حکم رو از فاسق، اما من لم یکن عادلا حکم رو نفی نمیکنه، ولی که در اون موارد کسی ملتزم به این نشده، خود مرحوم همدانی هم ملتزم نشده، این مورد خصوصیت نداره. پس اشکال دوم به مفهوم در صحیحه یونس ابن یعقوب هم که اشکال دوم مرحوم همدانی بود، این اشکال تامی نیست. اشکال سوم اشکال مرحوم آقای خویی هست که فرمودند ما در مفهوم این استدلال به این روایت مبتنی است بر اینکه وضع مفهوم داشته باشه به نحو همون مفهوم اصطلاحی که مشهور قائل به اون هستند، ولی ما این نظر را در مفهوم وضع قائل نیستیم. ما مفهوم فل جمله را در مفهوم وضع قائل هستیم و بر اساس مفهوم فل جمله این روایت یونس بن یعقوب با روایات دیگر تنافی پیدا نمی کنه. روی این حساب به روایات دیگر می توان اخذ کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.